أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مشخصات استدلال و استنباط فقهی بود، نکاتی را که در هر مسئله فقهی معمولا این نکات می‌بایستی مورد توجه قرار بگیره تا روش استدلال فقهی و متد استدلال فقهی دقیق و فنی و صحیح باشه. جهاتی ذکر شد و 6 نکته ذکر شد و گذشت. نکته 7 این هم نکته ایست مربوط به روش بحث های و استدلال های فقهی در که به تدریج این روش به حمدالله در بحث های فقهی ایجاد شده و تکمیل شده. بحث تنظیم و مهندسی هر مسئله است. در یک مسئله فقهی می‌بایستی جهات بحث مختلف و گوناگون از هم جدا بشه. اگر جهات مختلفی هست، بحث در جهات مختلفی است، این جهات از هم تمیز و تفکیک داده بشه، در هر جهتی ابحاث مربوط به اون جهت گفته بشه و خلط نشه با جهات دیگر. جهت تعریف یک مسئله، شروط یک حکمی که در یک مسئله گفته میشه، موانع اون، اینا از هم تفکیک میشه که به حمدالله اینها به تدریج در کتب فقهی متأخر این تنظیم ها و مهندسی ها و روش های فنی اعمال میشه. ذکر اقوال در هر جهت، تشخیص مقتضای اصل عملی در اون جهت، اصل اولی وقتی که دلیل لفظی نباشه، بیان ادله لفظی و هکذا. این نکات بحث روش بحث را در هر مسئله هم شفافتر، روشنتر، علمیتر، فنیتر و دقیقتر میکنه. البته برخی از کتب فقهی هنوز کتب فقهی موجود جهات درش مختلطه، ولی بعضی ها به این جهات درش بهتر تفکیک شده، تنظیم شده، مهندسی شده. مثلا انسان وقتی مقایسه میکنه روش بحث و تدوین کتاب جواهر را با روش مرحوم صاحب حدایق در کتاب حدایق، اونجا به چشم میخوره اثر این نکته. معمولا صاحب جواهر جهت بندی نمیکنه خیلی مسائل را، همینجوری شرح مزجی با در کلام مرحوم صاحب شرایع محقق حلی وارد میشه و خیلی نکات اول ذکر میشه، بعد 2 مرتبه بهش رجوع میشه، رد میشه. یه حالتی از اختلاط و امتزاج من در جواهر چشم میکنه. در حدایق این نیست. مرحوم صاحب حدایق خیلی فنی از ابتدا مسئله تقسیم به جهاتش بحثش میکنه، جهت اول، جهت دوم، جهت سوم. و این یه ویژگیه در کتاب حدایق که مورد توجه علما قرار گرفته و فقهای بزرگ، ولذا خیلی از بزرگان از کتاب حدایق خیلی تجلیل میکردن و خوششون میاد. یکی از نکاتش همین بود که بحث را واقعا مهندسی میکنه در هر نکته و جهات را از هم تفکیک میده، در هر جهتی بحث مربوط به اون جهت را میکنه مستقل از جهات دیگر. این یک روشی است که هرچه این روش بیشتر اعمال بشه، دخول و خروج در مباحث هر مسئله، تحاکم بین اقوال و آراء در اون مسئله، در اون جهت، در اون مسئله بهتر میشه، خیلی از خلط بحث ها از بین میره. و این هم یه روشی است واقعا که مورد توجه واسطه قرار بگیره در استدلالات فقهی و کم و بیش مورد توجه هست، ولی خب فرق میکنه دیگه. همونجوری که عرض کردیم این دوتا کتاب شریف رو انسان نگاه میکنه که هر دو از کتاب های بسیار مفید و مهم فقهی ماست که فقها معمولا از این دو کتاب تا امروز استفاده میکنن، بهشون به هر دو مراجعه میکنن. اینم یک نکته. یه نکته دیگر، باز نکته روش دیگری هم که باز مهمه، نکته روشی که مهمه در استدلال، نکته ایست که قبلا بهش اشاره کردیم. گفتیم لازمه در هر بحثی، هر بابی از ابواب فقه، آنچه از ابحاث جنبه کلیت داره، خاص به یک تفریعی و فرع بالخصوصی در اون باب نیست، این مناسب جدا بشه و ابتدا بحث بشه. همونجوری که ابتداعا از تعریف اون باب بحث میشه، فرضاً از کتاب البیع مثلا از تعریف بیع بحث میشه، معنای بیع چیست، شرایط و اینا، هر کدوم فصلی برش قرار میگیره و بحث میشه. اگر در باب بیع یک مسائلی است که عامه در همه بیوع هست، اون مسائل و قاعده باید جدا بشه، اون کلیتش بحث بشه، نه در زمینه یه بحث جزئی بحث بشه. یا اگر بحثی در بیع مربوط به خصوص بیع نیست، مربوط به کل عقده، این در قبل از انواع عقود در کل بحث عقد واسطی بحث بشه، بعد از تعریف عقد اون احکام عامه عقد اونجا ذکر بشه. چنانچه همینجور هم هست، خیلی از بحث ها عرض کردیم قبلا، ما در خلال تفریعات میایم یه بحث های عامی را مطرح میکنیم، به مناسبت استطرادن بحث میکنیم، و چون نظرمون به اون فرعه و در اون فرع اون مطرح کردیم، از کلیتش یا غفلت میشه یا همه جوانب مربوط به اون قاعده کلی و کلیتش مورد توجه و اثبات و نفع قرار نمیگیره، رضا ناقص میشه. این بحث خیلی جاها ممکن ازش غفلت بشه یا هی نیاز به تکرار داشته باشه در عقود دیگر. مثال های این زیاده، مثال هم زدیم. مثلا فرض کنید معاتات مخصوص به بیع نیست که ما در بیع بحثش کنیم، بعد در اجاره هم باز بحثش کنیم، بگو اجاره هم با معاتات صحیحه، در مزارعه هم بحث کنیم، بگو در مزارعه با معاتات هم صحیحه، مزارعه با معاتات و همچنین در هر عقدی هی تکرار کنیم. یه جا باستی بحث کرد که کلن عقود آیا درش ایجاب لفظ شرطه، چنانچه قدما میگفتن لفظ شرطه، قدما در ذهنشون هست که در عقود لفظ شرطه، یا نه با معاتات هم میشه و لفظ درش شرط نیست، ایجاب قبول لفظی داریم، ایجاب قبول فعلی داریم و معاتاتی داریم. این یه بحث عامی است، کلی است، که آیا در ایجاب قبول انشاء میبایستی با لفظ باشه، تصرفات انشائی یا تصرفات انشائی با افعال هم میشه انشاء کرد، وقت بحث بشه از کلیت این بحث انشاء بالفعل، کجا میشه کجا نمیشه، اگر استثناءاتی داره استثناءاتش چیست، کجاها تأکید شده در خلاف قاعده مثلا اونجا نمیشه، و سبب نکاح طلاق گفته شده در اونجا لفظ لازمه، دلیل اون استثناء چیه، اون نشدن علال قاعده است، دلیل تعبدی خاص داره در این عقود که نمیشه کلیتش بحث باسته بشه. در عرض شد قبلا در باب حدود قواعد زیادی است که کلیات عامه است، اینا تو به مناسبت بعضی از فروع جزئی یک حدی از حدود، فرعی در یکی از حدود متعرض اون میشه. مثلا قاعده در الحدود و تدرع و به شبهات به مناسبت یکی از فروع حد زنا، یکی از تفریعات و مسائل جزئی حد زنا متعرض این میشه. بگن که خب یه قاعده آی کلی است، باسته کلیتش بحث باشه. این قبیل مسائلی که جنبه کلیت نسبت به یک باب در یک باب نسبت به تفریعات اون باب داره، مسائل فرعی و زیر مجموعه اون باب داره، این باسته مهندسیش درست بشه، این بیاد بالا، کلیتش بحث بشه. اگه استثنائی داره استثناءاتش ذکر بشه، مدارکش ذکر بشه، مدرک اصلش ذکر بشه، بعد بره تو زیر مجموعه ها و تفریح ها. تو اون تفریح ها هر جا لازم بود حواله داده بشه به همون بحث کلی که در اونجا آمده، دیگه هی تکرار نشه. این هم از تکرار جلوگیری میشه، هم بحث مهندسی فنی تری شکل میگیره درش. عناوین ابواب با مسائل باستی تطبیق داشته باشه. این نکاتی که قبلا هم اشاره شد، اینها هم البته به تدریج داره انجام میگیره ولی جزئیه، هنوز اصلاح کلی در این قسمت، در این بخش از روش درست استدلال و بحث و تدوین استدلال فقهی در این قسمت هنوز شکل نگرفته. ما در همون تقسیم بندی که قبلا گفتیم دیدید که در باب عبادات شد حدود، فقط در کتاب العباده حدود 25 الی 30 موضوع کلی داریم در عبادات که مخصوص به یه عبادت نیست، و این بحثا باستی جدا بشه، مناسب این گونه بحث بشه اول، بعد در هر بابی از ابواب عبادات خاصه، صلات، وضو، طهارات، حج، صوم، اگر فرعی تطبیقی بود درش از این یکی از اون قواعد کلی، اونجا تطبیق داده بشه و گفته بشه در اونجا بحث شده کلیتش. اگر در تطبیقش بحث اضافی است اون اونجا شکل بگیره. و در هر نوعی از عقود ما یه سری احکام خاص اون عقد داریم، اونا در اون عقد ذکر بشه. احکامی از خاص به اجاره، اون در باب اجاره بحث بشه. احکامی از خاص به بیع، او در بیع بحث بشه. احکام از خاص به مضاربه، تفصیلات هر عقدی از عقود، مجموعه ای از احکام خاص به خود اون عنوان عقد خاص داره، اما آنچه که مربوطه به کل عقد خاص نیست، در همه عقود اون جاری است و حکم همه عقوده. همه که میگیم یعنی منافات داره که یه عقد اتفاقا استثناء خورده باشه، اون استثناءش اونجا بحث بشه. مقتضای کل عقد عقود اونه الا ما خرج به دلیل، این در ضمن یکی از عقود یا تک تک این عقود تکرار نشه تو بحثای ابواب هر عقدی از اون عقود. این تکرار هم مضر مخل، تکرار عبس، هم سبب میشه که اون کلیت اون حکم مشخص نشه. این حکم چقدر کلیت داره و بر کلیتش چه دلیلی هست. بنابراین این هم یه نکته است در روش استدلال فقهی، که این نکته هم هرچه بیشتر اعمال بشه استدلال ها فنی تر و برکات و آثار هم علمیش و هم عملیش بیشتر خواهد شد، هم قابل ارائه بهتری به کسایی که دنبال تحقیقن، دنبال استفادن، دنبال تحصیل علمن میشه. بله با بله، برای هم برای تعلیم این بهتره، فنی‌تره، زودتر تربیت میشه. کسایی که میخوان این در اون علم تربیت بشن و بالا بیان. هم برای دنیا خیلی مفیدتره، این مفهومتر و شفافتر و فنیتر و مقبولتره در حقیقت. اینم یه نکته. نکته دیگر بحث این هم یکی از نکاتی است که در روش استدلال خیلی مهمه، استدلال فقهی. مسئله شمولیت نگاه فقهی در هر مسئله به ابواب دیگر، یا من ازش تعبیر میکنم به حالت احاطه فقهی یا فقه محیط، یعنی فقه و ابواب فقه و مسائل فقهی علارغم این که هر مسئله با مسئله دیگر یا هر بابی با باب دیگر فرق داره، ابواب عبادات غیر از ابواب معاملات، غیر از ابواب عقود، غیر از ایقاعات، مثلا عقد بیع غیر از عقد اجاره است، غیر از مضاربه است، غیر از عقود دیگره، باب حدود، دیات، اینا با هم هر بابی مختصات خودش داره، ادله خودش، چیزای مختص خودش، روش بحث و استدلال خاص خودش. در هر بابی روش‌های، هم روش‌های خاص، هم ادله خاص، هم قواعد خاص ممکنه داشته باشه. همچی که گفتیم قواعد باب معاملات با قواعد باب عبادات فرق میکنه، با قواعد باب حدود و دیات و احکام و سیاست فرق میکنه، ادله هم فرق میکنه، سنخ موضوعاتش فرق میکنه. اونجا بحث تصرفات انشائی و بیع و شراء و عقد و ایقاع و انشاء و این حرف هاست، به خلاف عبادات. اونجا بحث قصد قربت و نیت و تقرب و این مسائل، صحت و فساد اونجا یه معناست، اونجا یه معناست. در عبادات یه معنا داره صحت و فساد، در معاملات معنای دیگه ای داره، مفهومش فرق میکنه. اینا مختصات هر بابی است، باز بهش توجه بشه. در باب معاملات همونجوری که دیروز عرض کردیم به سیره ها و بنای عقلا و امثال اینا خیلی استناد میشه، تحلیل ها، تحلیل های عقلایی و عرفی میشه غالبا، به خلاف باب عبادات. اونجا حالت تعبد به نصوص و حرفا بیشتره. اینا مختصاتی است که قبلا هم اشاره شد، برای هر بابی، در هر بابی مختصات این چنینی هست. یه سری مختصات داره هر باب، یه سری مشترکات هم داره. اصل مثلا اصول عملی اینجا هست، اونجا هم هست، استصحاب اینجا هست، اونجا هم هست، تو اون ابواب هم جاریه. اینا قواعد عامه مشترکی است که هست دیگه. اگر روایت هست اینجا روایت حجت، اونجا هم روایت حجت، نصوص و روایات. استدلال در هر باب فقهی نیاز به احاطه به همه این روش‌های مختلف ابواب مختلف هم داره. یعنی اگر انسان یک روش رو فقط در یه باب دید، دیگه قطع نظر کرد، توجه نکرد یا اطلاع نداشت از روش‌های ابواب دیگه، این غالبا انسان به دچار مشکل میکنه. هم این مختصات مختلف و متفاوت ابواب فقهی باز مورد توجه و اطلاع و اشراف کامل و دقیق فقیه باشه در هر مسئله‌ای که میخواد استنباط کنه، تا بتونه تشخیص بده این از کدوم مجموعه از مختصات بیشتر میشه برش استدلال کرد و نیازمنده به اونها. یه مسئله عبادی را با روش مسئله معاملی خیلی قاطی نکنه در مقام استدلال. یه نکته ایست، وقتی اشراف داشته باشه به همه این نکات، این خلط ها شکل نمیگیره و جای هر مختصی جای مناسبش. بعد خود اطلاع بر ابواب مختلف فقهی هم و احاطه بر اونها، اون هم دخیل در درست استنباط کردن در حتی یک مسئله. خیلی جاها دلیل یک مسئله در اون مسئله اصلا ذکر نشده در کلمات فقها، در یه فرع دیگری به یه مناسبتی ذکر شده، یا یک دلالتی زمینی ضمن روایتی که اصلا متعرض یه حکم دیگری است، حکم اصلیش چیز دیگه بوده، به مناسبه این نکته هم ازش در میاد. این زیاده در فقه، دیدید که خیلی حتی در کتب حدیث خیلی وقتا صاحب وسائل وقتی ذیل یه بابی روایت رو جمع میکنه بعد میگه بعضی از روایتی که باز دلالت بر این حرف داره تقدمه و یأتی، تقدمه ممکنه در اصلا یه کتاب دیگری تقدم، مثلا یه بحثی مربوط به دیه مغلظه، همین دیروز مورد نیاز بود نگاه میکردم، دیه و در کتاب دیه روایاتی رو داره که اگر قتل در اشهر الحرم قرار بگیره دیهش مغلظه، اگر در حرم قرار بگیره بازم دیهش مغلظه. یه روایت میشه، یه دونه روایت ذکر میشه که درش بحثه، نه فقط دیه نفس، تقلیص فقط در دیه نفسه، وقت زیرش داره یه چیزی که تقدمه کجا در بابی از ابواب صوم، چون یکی از آثار قتل خطا کفاره است که صوم شهرین متتابعین، در دیه مغلظه میباشته یکی از دو شهرین من اشهر الحرم رسید، یصوم شهرین من اشهر الحرم. به مناسبت میگه که یه روایتی تقدمه، کجا تقدم؟ وقتی دقت بکنید میگه تقدمه در کتاب صوم به مناسبت صوم شهره، اونجا هم یه روایت دیگه آورده که او رو باز اینجا می آورد، اینجا ذکر نکرده اونجا ذکر. احاطه بر فقه، چه در روایات، باب روایات، چه در خود مسائل، همجور که در روایات که دیگه اینا متونه، اینجور جنبندی که میشه غفلت میشه یا نمیشه دیگه بیشتر از این جنبندی کرد، اشاره میکنه بگه قبلا گذشته در ابواب دیگری، کتابهای دیگر، یا بعد خواهد آمد در احاطه بر اینها، احاطه بر اقوال، احاطه بر ربط بین این ابواب با هم دیگه، بعضی از ابواب با هم دیگه ربط دارن، نکات مشترک دارن، ولذا یا مثلا وقت انسان بعض وقتا خب میبینه توی این مسئله یه روایتی تو کتاب روایات نیست و طبق قاعده فتوا میخواد بده، فقیه دیگه میاد بهش میگه بابا اینجا درسته این اصل اقتضای این داره ولی یه روایت هست، میگه خب من روایت ندیدم، میگه تو اون باب دیگره به مناسبت دیگری در کتاب دیگری روایت را جز ذکر میکنه. یه وقتی یک سوالی از این فتوای شخص که از بزرگان داده بود در نجف مراجع متوفا رحمت، در یک چیزی در اون باب روایت نبود، من رفتم ازشون پرسیدم آخه مدرک این حکم چیه، خب اینجا که روایت خاصی نداره، چون یه تأملی کرد گفت در کتاب حج یه روایتی هست اینجور که یادمه، اونجا حکم این از او استفاده میشه. ببینید احاطه فقیه به همه ابواب، روایات همه ابواب، استدلالات همه ابواب، نکات و قواعد همه ابواب فقه، اینه من اسمش میذارم احاطه فقهی یا فقه محیط. این حالت احاطه بر فقه و روش های استدلال در هر بابی، هر بخشی از بخش های فقهی، بلکه هر مسئله از مسائل فقهی، روایات موجود در اون مسئله، قواعد موجود در اون مسئله، مختصات و مشترکات، اینا خیلی مؤثره، یعنی که یه استدلال کاملی بشه، ولی خیلی جاها انسان خیال میکنه همینه یه فتوایی میده بعد معلوم میشه که معروف یک قصه بین مرحوم آخوند و مرحوم اصف محمد کاظم یزدی صاحب عروه و صاحب کفایه که در یه جلسه هر دو بزرگ اخوار بودن، یه مقلدی میاد سوال میکنه از آقای آخوند، سوال میکنه ایشون هم فتوا میده، میگه اینجوری تا طبقه یه قاعده فتوا میده. اون که میره مرحوم آقای کاظم میگه که خب اینجا یه روایتی هم هست بر خلاف این. شما میگه کدوم روایت؟ میگه روایتش. مرحوم آسمان کاظم مرحوم آخون دیگه خب بالاخره این قواعد فقهی اینجوری آدم رو بعضی وقتا گمراه هم میکنه. مرحوم آسمان کاظم میگه بالاخره تحقیق و تتبع هم لازمه، فقط به قواعد فقهی همین بحث فقه احاطه است. واقعا اینجوریه، خیلی انسان ببینن تو بحث وقتی میشه خیلی راحت یه قاعده رو رجوع پیاده میکنن، غافل از این که این قاعده ممکنه استثناءاتی داشته باشه، روایاتی برخلافش در همین مسئله باشه که در اینجا ذکر نشده، در یه باب دیگری ذکر شده. این همون حالت احاطه و تتبع و فقه محیطه. بله و شده خب در همین مجامع فقهی ما معمولا تبویب شده دیگه، روایات تقطیع شده و باب طبق ابواب فقهی در وسائل جاهای دیگه کافی وسائل این کار شده، به اندازه خوبی شده، البته کافی هم نیست. انسان همون که گفتم قبل و بعد هم اشاره کرده، ایشون دقت کرده مرحوم صاحب وسائل گفته تقدم یأتی ما یدل علی ذلک، اینا واسه درست احاطه بشه، تتبع بشه، احاطه بشه. این حالت احاطه فقهی یکی از روش های بسیار لازمه در باب استدلال فقهی، به همین نکاتی که بعضش گفته شد، ارتباطاتی که میان ابواب فقهی هست، هم مختصات واسطه مشخص بشه احاطه بنا باشه، هم مشترکات، هم نصوص و روایاتی که در ابواب دیگری ذکر میشه ممکن در این باب ازش استفاده بشه، بالمطابقه بالملازمه، اینا تتبع اینا احاطه بر اینا لازمه و مسائل دیگری از این قبیل که در میشه جمعش کرد تحت همون عنوان فقه محیط یا احاطه فقهی. که این احاطه فقهی اگر نباشه استدلال ها غالبا ناقص میشه، بر خلاف ما انزل الله میشه، طبق یه اصلی یه قاعده آدم یه حکم رو یه فتوای رو میده بانکه بر خلافش دلیل اجتهادی هست، بر خلافش قاعده‌ای هست در یه باب دیگری بحث شده ذکر شده. این هم یکی از روش‌های بسیار نکات مهمه در روش استنباط و استدلال فقهی، لازمه بهش توجه بشه. آخرین نکته‌ای رو که می‌خوایم بگیم در این بحث روش یا متد استنباط و استدلال فقهی، آخرین نکته نظریه پردازی فقهی است یا فقه نظریاته، که این امروز مورد نیاز مهمه، هم نظام جمهوری اسلامی و دولت اسلامی اگر برپا بشه نیاز به این داره که برپا شده، هم مورد نیاز حوزه ها و محافل علمی و تحقیقاتی و حقوقی و این هاست، دانشگاهی یا حوزه هر دو. فقه و نظریاته یعنی برخی از امور هست در مسائل فقهی و غیر فقهی که مربوط به فقه، فتوای فقهی مؤثر بود در اونها، اموری است که نیاز به نظریه پردازی داره، یعنی دادن یک به اصطلاح امروز نظریه عمومی داره، عام داره، یه تئوری کلی لازمه در این داده بشه، یک سیاست کلی باستی مشخص بشه. و چون مسئله فقهی است به این معنا که نه حکم شرعی لازم داره که جایزه جایز نیست، چیه حکم شرعی داره، حکم شرعی هم باید اون نظریه رو مشخص کنه که اصلش جایزه چگونه است. اینه ما بهش میگیم فقه و نظریات، یعنی نظریه پردازی در مسائلی که فقهی است و مثل همون مسائل فرعی فقهی باشتی اثبات فقهی بشه با همون روش فقهی و ادله فقهی که تو مسئله فرعی رو اثبات میکنه، این هم باشتی اثبات بشه یا نفی بشه، مشخص بشه. این مربوط به موضوعاتی است که درش موضوعات عامه، یک چیز عام درش لازمه، مربوط به کلان جامعه است. مثل فرض کنید نظریه ولایت فقیه، این نظریه‌ای که درباره حکومت اسلامی میخواد یه نظری بده. چیه نظریه اسلام در حکومت و حاکمیت؟ این نظریه پردازی است که امام این کارو کردن در فقه مکاسب، وقتی در رسیدن به بحث ولایت فقیه در بحث مکاسب نظریه حکومت اسلامی رو اونجا مطرح کردن، بعدم چاپ شد به عنوان حکومت اسلامی. یعنی از اون بحث جزئی ولایت عدول مؤمنین و بعدم فقها بر اموال قاصرین و فلان، اون یه بحث فرعی است، جزئی است از یه نظریه کلی اسمش نظریه ولایت فقیه یا نظریه حکومت اسلامی. همین کارو هم کردن ایشون، یکی از امتیازات بحث ایشون در نجف در مکاسب این بود در حقیقت، که تحول نقطه عطفی بود، تحولی بود. همین هم درسته، این روش روش درسته. حالا برکات عملیش که بماند، خود نظریه فقه رو چقدر بارور میکنه و قوی میکنه و مستحکم میکنه و کل این نظریه حکومت اسلامی رو میاد اثبات میکنه، کیفیتش رو، شروطش رو، چگونگیش رو. خیلی بحث مهمیه نظریه حکومت یا نظریه حکومت اسلامی یا ولایت فقیه. این قبیل نظریه پردازی های فقهی، این قبیل نظریه پردازی، مقصود من اینه، اینا متن فقهه، داخل در خود فقهه، این چیزی خارج از فقه نیست. چون فقه همجوری که احکام فرعی جزئی رو بیان میکنه، احکام کلی عام رو هم بیان میکنه و فتوا میده درش، حکم میده درش، حکمش رو بیان میکنه. اون حکم وقتی درست تبیین بشه، اون نظریه کلی مشخص میشه در اون بخش، و در این بخش ها نظریه لازمه، نظریه پردازی و اون چه که به درد میخوره و توقع هست و مکتب های دیگه درش حرف دارن، همین نظریات، این نظریه به جای اون بشینه، اون رد بکنه، اینه درست جای اون. نظریه فرض کنید در رابطه با نظریاتی که در اقتصاد اسلامی لازمه، در اقتصاد مسائل مختلفی هست، در اقتصاد بخشش فقهیه، نظریه میخواد کلیه، یه نظریه کلی فقهی میخواد. مثلا نظریه فقهی در رابطه با اراضی چیه؟ منابع طبیعی اینا از نظر فقهی چه نظریه اقتصادی داره؟ آیا ملک خاص قرار میگیره نمیگیره؟ یکی از دعواهای مهم مکتبهای اقتصادی امروز دنیا و دیروز دنیا این بوده که این منابع طبیعی که مهمش زمین و معدن و منابع آبی و ایناست، اینا در ملک اشخاص قرار میگیره این معادن نمیگیره؟ اونجا نظریه فقهی چیه درباره معادن و اموال غیر منقول از منابع طبیعی؟ این نظریه خاصی داره فقه اسلام یا نداره؟ مثل سرمایه‌داریه، میگه هر کی هر چی گرفت برای خودش مالک میشه، هر معدنی را، هر زمینی را، یا نه نظریه داره در رابطه با اراضی و معادن؟ و اگر نظر دیگری داره، اون نظریه چیه؟ کلیتش اینجا مهمه، مشخص بشه در همون بحث، بحث اراضی، احکام الاراضی، احکام المعادن، احکام اونجا میشه نظریه کلی داد در این قبیل منابع طبیعی که منابع ثروت‌های اصلی جامعه هستند. چه نظریه‌ای داره اسلام اونجا؟ فقه اسلام اونجا یه نظریه است. در رابطه با پول، نظریه اسلام در مورد این پولای اعتباری چیه؟ قبول پول اعتباری، قبول نیست، چه آثاری داره، چه احکامی داره، یه نظریه است در حقیقت عامه. و هاکذا نظریات متعددی در اقتصاد هست که اینها فقهی محضه، یعنی باز اول فتوای فقهی در اون بخش ها مشخص بشه، اونم به شکل نظری کلی عامش مشخص بشه، اگرم استثناءاتی داره استثناءاتش هم مشخص بشه، گفته بشه این نظریه، طبق این نظریه وقت اقتصاد اسلامی مشخص بشه چگونه اقتصادیست، سرمایه داریست، سوسیالیستیست، اشتراکیست، به اصطلاح قسم سالسه، نه اینه نه اونه، اقتصاد مختلطه، دولتیست، بخش خصوصیست، چقدرش بخش خصوصیست، چقدرش بخش دولتیست. تا این نظریه هایی که زیربنای اون نظام اقتصادی است و فقهی است، حکم لازم داره، حکم فقهی لازم داره، تا اینا مشخص نشه اون مشخص نمیشه. اینم یک بخش خیلی مهمی است. حالا کشوری اسلامی شده میخواد اقتصاد اسلامی رو پیاده کنه، این نظریات نیست در دستش، چیکار کنه؟ مجبوره یا از این طرف و اون طرف یاد بگیره، دولتایی که اسلامی نیستن اونا رو پیاده کنه، یا اقتصاددانانی که داره تو دولت که اینا درس خوندن اونجا همون حرفا رو یاد گرفتن اونا رو میان پیاده میکنن، یا شرقی میشه یا غربی، نه شرقی و نه غربی. خب این نه شرقی نه غربی باز نظریهش اول مشخص بشه تو اقتصاد تا ببینیم وقت اون اقتصاد اسلامی چگونه است. در اقتصاد مخصوصا نظریات فقهی عام خیلی مهمه، در اون بخشایی از اقتصاد که نیاز به نظریه فقهی داره و نظریه پردازی فقهی داره. در مسائل حقوقی معاملات هم همینجوره، نظریه عقد این خیلی مهمه، نظریه شروط در ضمن عقود این نظریه است، خیلی از معاملات با این شروط بالا و پایین میره، شروطی که امروز هم خیلی زیاد شده، شرط و شروط ها در ضمن عقود. در باب مثلا احکام و سیاست، ابواب همین حدود و دیات و اونجا هم همینجور نظریات و سیاست های عمومی در رابطه با مجازات ها باز مشخص بشه. یه سری چیزایی داریم اینا سیاست عامه، یه نظریه عامیست در باب عقوبت و در باب مجازات. این نظریات و سیاست های عمومیه فقه جزا و فقه عقوبات، این باید مشخص بشه اگر هست، که مشخص نشدن این نظریات خیلی آثار هم عملی منفی داره در اجرای محاکم و قضات و اینا، هم در مسائل علمی و چه تو حوزه چه تو دانشگاه تدریس میشه، اینا اگه بیان نشه به این شکل غفلت میشه از این سیاست ها، جلوه نمی کنه فقه جزای اسلام، مشخص نیست برای اونا که اصلا داره نظریات عمومی و سیاست جنایی داره یا نداره، جزایی داره یا نداره، خیال میشه اصلا نداره، با اینکه هست اینا در فقه موجوده، یه نقطه ضعفی به شمار میاد بر علیه فقه ما. و تو قانون گذاری قوانین ما رو خیلی مختل میکنه، محدود میکنه، ناقص میکنه. این بحث نظریه فقه و نظریات یا نظریه پردازی فقهی در اون مسائلی که فقهی محض، نظریات فقهی محض، این مسئله بسیار مبارک و مهمی است، منافع و آثار زیاد مهم عملی و نظری و علمی داره و مورد نیاز واقعا امروز، و بدون این اون فقه، نقش عملی فقه اسلام، این فقه عظیم و غنی، نقشش، جلوهش و اون برکاتش رو واقعا نمیتونه اثبات کنه در مقابل مکتب‌های دیگر مادی وارد شده از خارج. یکی از نکات بسیار مهمی است. در مسائل دیگه هم همین جوره، البته الان این بحث‌های فقهی محض، بعضی نظریه پردازی ها در علوم دیگر اونا ریشه در مسائل فقهی داره، که انسان اگر اون توجه به این ریشه ها بکنه اونجا هم بتونه نظریه پردازی خیلی خوب بکنه. اینکه امروز مطرح در جامعه ما رهبری مطرح کردن کرسی های نظریه پردازی و تولید علم و این مسائل مربوط به همین بخش هاست. مثلا ما بحث عبادات رو میکنیم تو فقه، یه بحثی داره شهید صد آخر اضافه کرده آخر رساله عملیه نوین خودش که ناقص هم از یه جلدشه، فقط چون تدوین کرده بقیه رو تدوین نکرده، فتاوی الواضحه آخرش یه بحثی داره، نظریه نظرتون عامتون فی العبادات، یه نظر همون نظریه پردازی کرده در باب عبادات، نه از بعد فقهی. نقش و فلسفه عبادت را و نقشش را در زندگی اجتماعی انسان اونجا بیان کرده. بخونید این بحث ببینید، مگه بحث فقهی به این معنا نیست، بکن نکن توش نیست، حرام واجبه فلان در، ولی نقش عظیم عبادت را در جامعه مدنی اسلامی مشخص کرده که چقدر این عبادت نقش داره و چه آثار و برکاتی بود. یعنی یه نظریه اجتماعی اونجا ارائه داده، نظریه پردازی در علم الاجتماع در حقیقت کرده جامعه شناسی، یک نظریه بسیار مهم جامعه شناسی است کهشون استفاده کرده از همین فقه عبادات، اون رو بیان کرده که چه نقشی داره این عبادات در زندگی انسان و چگونه زندگی اجتماعی و جامعه مدنی انسان متحول میکنه، چه برکاتی درش ایجاد میکنه، چه مکانیزمی درش ایجاد میشه. نکات بسیار ارزنده ای اونجا میگه. این فقه العبادات اونجا هم تو علم جامعه شناسی که علم دیگری است اینجوری هم نقش داره، اونجا بشه آدم یه نظریه پردازی علمی جامعه شناسی درستی رو ارائه داد. این بحث نظریه پردازی خاص به فقه نیست، در علوم زیادی و مسائل زیادی نیاز است که اگر این روش شد در حقیقت در خود فقه هم پیاده شد، به تدریج در اون علوم هم انسان میتونه برکات مکتب اسلام را، فقه غنی اسلام را و آثارش را در اون نظریه پردازی های اون علوم هم به دست بیاره، اونجا هم بتونه درست نظریه پردازی کنه، اونجا هم اثرات این احکام فقهی را به عنوان یه نظریه جامعه شناسی، یه نظریه در روان شناسی، یه نظریه در اداره، مدیریت جامعه، مدیریت اداری، نظریه در بخش‌های مختلف از زندگی انسان که امروز این بخش‌ها محل ابتلا است، محل نیاز حکومت هاست، دولت هاست، جوامع بشری است، فرهنگ هاست، بحث ها تو این قسمت هاست امروز تو خیلی از این مسائل امروز دنیا که محل ابتلا است. اینا نظریه پردازی میخواد، اینقدر تأکید میکنه رهبری آقا نظریه پردازی، کرسی های نظریه پردازی را بندازی، تولید علم بشه در این علوم انسانی. اینه اگر در خود فقه این حالت نظریه پردازی شکل بگیره، بعد به تدریج انسان این فقیه میتونه اونجا هم نظریه پردازی کنه، آثار این احکام فقهی ره و احکام شریعت مبین اسلام ره در نظریه پردازی اون علوم دیگه و زمینه های دیگه که نیاز به نظریه پردازی در اونها هست، یکی یکی میتونه ازش استفاده کنه، اونجا هم نظریه پردازی درستی کنه و در مقابل نظریات مستورده و وارد شده التقاطی غربی و شرقی نظریه اسلامی ره بگه در یه جامعه اسلامی اینه راه و رسم زندگیش و متدش اینجوریه، نقش عبادات در جامعه اسلامی، در جامعه شناسی اسلامی این نقش عظیم رو داره، ابعادش مشخص میکنه، فرقش با نظریات غربی که همش نفع و پول و همه چی تکیه همه بر اون محوره، مشخص میکنه، تطبیق میده، بیان میکنه و هاکزا. بنابراین این بحث نکته دهم شاید یکی از مهمترین و خطیرترین و نافعترین پربرکت‌ترین خصوصیاتی است که باز بهش توجه بشه و توجه نشده. این دیگه جدیده، امروز متاسفانه کمتر به این توجه نشده تا حالا به این شکل با این وسعتی که امروز مورد نیازه. انشاءالله امیدواریم شما علما و فقها و فضلا به تدریج بتونید در این راه هم، در این مشخصه هم تحقیقات خوبی داشته باشید. و صلی الله علی محمد و آله.